بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. جلسه 14 درس نظام دولت و حکومت در نهج البلاغه رو در خدمت دوستان هستیم. این جلسه پایانی ما هست. کنفرانس های باقی مونده رو گوش میدیم و استفاده میکنیم از محضر عزیزان. هر کدوم از دوستان که کنفرانس نداده و آماده هست بفرمایید. خب
سلام
علیک. السلام و رحمت الله.
صبح شما بخیر انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکر. صبح شما بخیر
استاد. بنده کنفرانس هم مونده ولی حالا میگفتم یکی از دوستان بفرمایند، چون من فایلم رو هنوز نفرستادم، مرتبش میکردم میفرستادم توی گروه، بعد حالا شاید این ده دقیقه رو بند توضیحات میخواست. البته اگه بفرمایید من شروع کنم.
کسی دیگه ای نیست غیر از شما؟
حالا از دوستان چشم،
یعنی دوباره کنفرانس بدن؟
نه، فکر کنم چند تا از دوستان ناقص بودن کنفرانسشون، بعد یکیشون هم مونده بود.
نه میدونم کی مونده ولی الان تو جلسه نیست. آقای حائری مونده ولی هنوز نیومده. خب شما که تشریف آوردی جلسه آخره دیگه، کی میخواید آماده کنید بفرستید دیگه؟ وقتی
نه، من
همون
10 دقیقه میخواستم بفرستم توی گروه. بعدا حالا من شروع میکنم، چون از تو دفتر بخوام بفرستم من شروع میکنم انشاءالله که وسط کارم میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از خطبه 183 بود، متنی که برای ما اول شده بود. هفته قبلی هم خدمتتون عرض کردم که حالا من که خوندم یکم احساس میکردم خطبه ها اکثرا اخلاقی و بعد حالت اعتقادی دارم، به خاطر همین حالا نکات سیاسی رو من کم تونستم پیدا کنم، ولی در هر حال مواردی که پیدا شده توی خطبه 183 از ابتدای خطبه که خداوند حضرت قدرت خداوند و فضل قرآن رو می فرمایند الحمدلله معروف من غیر رویت و خالق من غیر منصبت، خلق الخلائق به قدرته و استعبد الارباب به عزته و صار العلماء به جوده. حالا تا 3-4 خط اونی که من به ذهنم رسیده، یکی عناصر کلیدی شماره 2 که توحید عناصر کلیدی دولت اسلامیه، بعد نبوت و احکام شریعت. و اینجا حضرت می فرماید بعد فضیلت قرآن، قرآن هم که جزو عناصر کلیدی دولت اسلامی به حساب میاد، اینم حضرت می فرماید. بعد تو قسمت بعدی الوصیت و به تقوا، فاتقوا الله الذی انتم بعینه و نواسیکم بیده و تقلبکم فی قبضته فی قبضته ان اسرتم علمه و این اعلنتم کتبه قد وکل بذالک حفظتا کراما لا یثبتون حقا ولا یثبتون باطلا و اعلموا انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم. که اینم مثل مورد قبلی جزء عناصر کلیدی که تأثیر خدا باوری در زندگی مؤمنین توی حکومت اسلامی که بعد یه مورد دیگری هم که جزء وظایف دولت تربیت. البته حالا من اوزاد هفته قبلم خدمت تو نرس کردم تمامی موارد رو ما میتونیم تقریبا توی تربیت بیاریم یه ربطی بهش بدیم، ولی دیگه اینا خیلی آشکاره که دعوت به تقوا جزء وظایف حاکم حکومت اسلامی به حساب میاد. بعد توی خطبه 184 من کلام الله علیه السلام قاله للبرج ابن المسهر طایی و قد قاله له به حیث و یسمعه لا حکم الا لله و کان من الخوارج. این خطبه 184 که خطبه خیلی کوچیکی هم هست، یکی از این خوارج داد میداد که لا حکم الا لله، حکمی جز حکم خداوند نیست، که حضرت میفرمایم بهش اسکت قبحک الله یا اسجم فوالله لقد ظهر الحق و فکنت فیه ذلیلا شخصک خفیا صوتک حتی اذا نعر الباطل و نجمت نجوم قرن المائز. به حضرت توبیخشون میکنن، میگن که تا موقعی که صدای حق بلند بود از تو خبری نبود، ولی الان که صدای باطل بلند شده گهویی سر در آورد. اینو یکی بازخورد این خوارج، بازخوردشون نسبت به حکومت امیرالمومنین رو نشون میده توی این خطبه. یکی این خوارج به وسیله این جوسازی یا تمرد بگیم قصد نفوذ در شبکه قدرت رو داشتن. و مورد پنجم هم که نقض میکردن مرکز تصمیم گیری که حضرت با این بیانات میخواستن مرکز تصمیم گیری همین خلافت باقی بمونه. استاد من همینطوری ادامه بدم یا فرمایشاتی دارم؟
نه بفرمایید، ما استفاده میکنیم.
چشم. خطبه 185 جحمد الله من خطبت نوال علیه السلام جحمد الله فیها و یسمی علا رسولی و یسی خود خلقا من حیوان. که اینجا حضرت حمد و ستایش پروردگار، بعد چند تا مورد از قدرت‌های خداوند و چند سنف از حیوانات رو میشماره و اینا رو جزء نشانه های قدرت خداوند بیان میکنه. که این رو من همون جزء عناصر کلیدی دولت اسلامی که توحید و قدرت الهی هست منظور به اون به حساب آوردم رو نمیدونم صحیح یا غلط که این خطبه یه کلش و طرف ملک و اینا که کلش رو را نمی کنی. در مورد خطبه 186 هم همونطوریه که در مورد بازم توحیده، این هم جزو عناصر کلیدی و توحید به حساب میاد، عناصر کلیدی دولت اسلامی. ما وحده من کیفه ولا حقیقت ولا حقیقته اصاب من مسله. این هم تقریبا کل خود به همین مباحث توحیدیه جزو مورد دوم. البته اینا همشون هم جزو وظایف حکومت که تربیت جامعه موحد به حساب میادم میشه شماردش. بعد خطبه 187 و یا فی ذکر ملاحن، اینجا حضرت تو خط دوم الان فتوقعوا ما یکون من ادبار امورکم و انقطاع وصلکم و استعمال صغارکم، که توی این قسمت من ضرورت تأسیس حکومت رو تونستم با یه واسطه‌ای بهش رفت بدم. حالا نمیشه گفت که جزء موارد مطابقیش هست، ولی یه طوریه که ضرورت حکومت مفروض فرض شده، یعنی اینکه مثل اینکه حکومت تشکیل شدنش مفروضه که میفرمایند آن ای مردم، از ترجمه دشتی میخونم که مردم در آینده پشت کردن روزگار خوش و قطع شدن پیوندها و روی کار آمدن خردسالان را انتظار کشید. یه طوریه که نه اینکه روی کار آمدن حضرت یه چیز مفروض گرفتن، ولی روی کار آمدن خردسالان، یعنی الان خردسال اینجا آقای دشتی ترجمه کردن ولی حضرت صغار گفتن، یعنی آدم های پست و دونپایه که حکومت میکنه، این جزء ملاحم و فتنه های آینده است که اینا میان روی سر کار. حالا اگه صغار نیومدن این مشکلی پیش نمیاد، ولی این که صغار میان و حکومت رو در دست میگیرن، آدم تصور میکنه که حضرت تشکیل حکومت رو مفروض گرفته، ولی مرحله بعدش که اگه حاکمان افراد پست باشن این مشکل داره و جزء فتنه های آینده به حساب میاد. بعد در ادامه اون قسمتی که ولا تصدعوا الی سلطانکم فتزموا قف فعالکم ولا تقتحموا ما استقبلتم من فور نار الفتنه و امیتو ان سننها و خلو قصد السبیل لها فقط لامری جهل کفی رهبها المؤمن و یسلم فیها غیر المسلم و اینما مثل بینکم که مثل سراجت ظلمت یستازی او بهی من ولجها فسمو ایوه الناسو رو و احضرو آزان قلوبکم تفهمو، که اینجا من مورد دو و پنج که جایگاه امام در حکومت و رهبری در گذار از فتنه ها که حضرت خودشون رو تشبیه میکنن به چراغی که راه رو مشخص میکنه. چراغ راه حضرت خودشون میفرمان که هم این میشه گفت که مرکز تصمیم گیری اگه واحد باشه، این خودش به نوعی گذراننده از فتنه هاست. بعد جزء عناصر کلیدی هم که رهبری جامعه هم جزء عناصر کلیدی به حساب میاد که جزء این دو مورد محسوب میشه. البته حضرت اینجا نهی از بازخورد منفی هم میکنن که خود را در آتش فتنه‌ای که پیشا پیش افروختید نیفکنید، راه خود گیرید و از راهی که به سوی فتنه ها کشانده می شود دوری کنید. به جانم سوگند که مؤمن در شعبه آن فتنه ها نابود شود، اما مدعیان دروغین اسلام در امان خواهند بود که منافقین در امان می مونند ولی مؤمنین نابود می شند که حضرت افتادن در فتنه رم منع میکنه که اینم حالا به نوعی من احتمال میدم به بازخورد و نهی از بازخورد که حضرت میکنم به اون مورد هشتم رفت داشته باشم. خطبه 188 که در مورد تقوا و یاد مرگ هست، حضرت وصیت هایی دارن که یکیش مورد ششم جزء وظایف حکومت اسلامی علاوه بر تأمین امنیت فرمودی که علاوه بر تأمین امنیت دنیوی تأمین امنیت اخروی هم جزء وظایف حکومت دینی به حساب میاد که اینجا حضرت می فرمند تو خطبه 188 فسابقوا رحمکم الله الى منازلکم التي امرتم ان تعمروها و التي رغبتم فيها و دعیتم الیها و استتموا نعم الله علیکم بالصبر علی طاعته و المجانبت لمعصیته فإن غدا من اليوم قریب ما اسرع از ساعت فی الیومه و اسرع از ایام فی الشهره و اسرع از شهوره فی السنته و اسرع از سنینه فی العمر. اینجا حضرت تشویق به عمران آبادانی آخرت می فرمایین که جزء وظایف دولت اسلامی به حساب میاد. بعد به خطبه 189 وجوب الهجرت قسمت دوم که حضرت می فرمان وجوب الهجرت لا یکه و اسم الهجرت علا اهدین الا به معرفت الهجرت فیل ارز، اینجا حضرت اولا هجرت و واجب میدونم ولی هجرتی که اینجا معرفی میفرمایند علاوه بر اون هجرتی هست که در زمان بعثت رسول الله اتفاق افتاده بود و در ایامی که مسلمان ها کم بودن، این علاوه بر اون هجرته که هجرت به سوی الله بگیم که حجت خداوند میشه نامگذاری کرد که اینجا موردی که من تونستم بهش ربط بدم یکی جایگاه امامه که حجت خداوند بر روی زمین به حساب میاد و یکی هم که مرز نظام سیاسی حکومت ولایی، حالا نمیدونم صحیحه یا نه، که حضرت میفرماید لا یقعو اسم الهجرت علا اهدین الا به معرفت حجت فدرس، که شناخت حجت مرز نظام سیاسی حکومت ولایی به حساب میاد. بعد در ادامهش علم الوسی قسمت انتهایی خود به یا ناس سلونی قبل هم تفتدونی تلعنا به طرق سمای عالم و منی به طرق الارزه قبل هم تشتر برجلها فتنتون تتعفیها ختامها و تذهب به احلام قومها. که اینجا مرکز تصمیم گیری که حضرت در حال تقویت مرکز تصمیم گیری هستن که علم خودشون رو بیان می فرماین. بعد یکی هم که جایگاه امام که جزء عناصر کلیدی و اقتضایی هر دولتی که جایگاه رهبری و جایگاه امام که در دولت اسلامی و دولت شیعی به حساب میاد. در خطبه 190 که اینجا هم دعوت به تقوا میفرمایند که میشه جزء وظایف حکومت، مورد ششم وظایف حکومت که تربیت جامعه اسلامی هست، جزء اون به حساب میاد. و در قسمت ثناء بر پیامبر اشهد ان محمد عبده و رسوله دعا الى طاعته و طاهر اعضاءه جهادن عن دینه لا یسنیه انزال که اجتماعون الا تکسیبه و التماسون و التماسون لدفاع نوره. که اینجا بحث جهاد و اطلاع کلمت الله توسط پیامبر مطرح میشه که حضرت این کار رو انجام دادن. من موردی که الله باید یکم تسامح میتونم بهش رفت بدم، یک ضرورت تأسیس حکومت برای اطلاع کلمت الله که ایشون امیرالمومنین مطرح میکنن، این یعنی تأیید میکنن این خصوصیت پیامبر رو، که این تأیید نشان از و ضرورت تأسیس حکومت به حساب میاد. بعد مورد دوم که عنصر رهبری هم که این کار توسط پیامبر دعوت کرده به طاعت و جهاد که عنصر رهبری مطرح میشه. و مورد ششم که گستره اختیارات حکومت به حساب میاد که جهاد با دشمنان یا جهاد برای اطلاع کلمت الله میشه جزء گستره اختیارات حکومت اسلامی مطرح کرد. و در ادامه هم که وضع به تقوا جزء مورد ششم تربیت حکومت اسلامی به حساب میاد. خطبه 191 کلن در مورد توصیه به زهد و تقواست که اینم جزء همون مورد ششم تربیت جامعه اسلامی به حساب میاد. و
این بخش پایانی
رسول العظم
بخش پایانی خطبه 190 ارتباط به بحث ما نداره؟
بله. این کدوم قسمت رو میفرمایید دوستان؟
این بخش پایانی، 4 خط مونده به آخر.
بله. حالا اون موقعی که داشتم مطالعه میکردم چیزی به ذهنم نرسیده.
اینجا نیروهای مسلح رو مطرح میکنه دیگه.
بله.
یعنی یکی از عناصر دولت بحث نیروهای مسلح و
قوای نظامی،
این مهمه دیگه. درسته.
بله. من الان هم نگاه کردم ترجمه رو، بله دیدم که اما شاید متن عربی رو خوندم زیاد هیچ نخورده بود، باید کلمش هم خوب متوجه نشدم. الان از نرم افزار دیدم بعد سریع میکنم. بعد خطبه 191 توصیه به زهد و تقوا که جزء وظایف حکومت در باره تربیت جامعه اسلامی به حساب میاد و قسمت دوم که اشهد ان محمد عبده و رسوله ابتعثه و الناس یضربون فی غمرت و یموتون فی حیرت، که اینجا جایگاه رهبری و مورد دوم جایگاه رهبری رو میفرماین که بعثت حضرت موجب خروج مردم از حیرت به حساب میاد که اینم جزو مورد دوم محسوب میشه. توی خطبه 192 که حالا کل خطبه حالا بخواهیم یه دنه عنوان براش بذاریم که همون وزن
تحضیت و کمی
برحضر داشتن است.
جناب آقای عابدی آقای دیگه تعمالی در خطبه 191 داشته باشیم بعد برید 192.
کدوم قسمتشو میفرمایید؟
ببینید خطبه 191 بحث بسیار مهم میداره و اون اینه که امنیت از طریق تقوا برای ما حاصل میشه. سابقا اگه خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که موضوع علم سیاست دولت است، یعنی دولت موضوع مورد مطالعه علوم سیاسیه، چون بشر بدون نهاد دولت از بین میره دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه به امنیت احتیاج داره. لذا مهمترین وظیفه دولت ها چیه؟ مهمترین وظیفه دولت ها تأمین امنیت مردمه، درسته؟ تأمین امنیت کشوره، تأمین امنیت جامعه هست. انواع و اقسام امنیت ها، یعنی امنیت سیاسی، امنیت نظامی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، حالا این امروزی ها میگن امنیت عمومی، امنیت ملی، امنیت داخلی، خارجی، حالا به هر تعبیری که بخوایم بگیم، به هر حال اینها جز وظایف حکومت هاست. حتی امنیت بهداشتی، الان همین بحث ویروس کرونا. در خطبه 191 البته چند تا بحث مطرح شده، ولی یک بحث اینه که اگر میخواهید به امنیت برسید راهش تقوا هست، چه امنیت دنیوی چه امنیت اخروی. ببینید مثلا همین پاراگراف دوم، عباد الله اوصیکم به تقوی الله فانها حق الله علیکم و الموجبت علی الله حقکم. تقوی هم حق خدا بر شما هست و هم باعث میشه که شما بر خدای حقی پیدا کنید. خیلی جالبه ها، اگر کسی از شما سوال بکنه که آیا انسان بر خدا حقی داره، ما مخلوق خدا هستیم دیگه. اینجا امیرالمومنین میفرماید که بله، اگر خود خدا در واقع برای ما یه حقی قرار داده باشه، ما بر خدا حق پیدا میکنیم دیگه. خدا گفته که اگر شما تقوا بورزید، تقوا ورزیدن باعث میشه که یه حقی بر من خدا پیدا کنید اینجوری. و این تستعینو علیها بالله و تستعینو بها علالله. بعد میفرماید که فإن التقوا فی اليوم الحرز و الجنه و فی قدن الطریق و الالجنه. تقوا در دنیا عامل حفظ امنیت شما هست، حرز شما میشه، جنه و سپر محافظ شما میشه، درست شد؟ حرز یعنی هر چیزی که ما رو از بلا و آفات دنیوی حفظ بکنه دیگه، جنه و سپر هم که همینه، یه جنگجو وقتی در میدان جنگ سپر مقابل خودش میگیره برای اینه که شمشیر دشمن بهش نخوره، گلوله دشمن بهش نخوره. اما این تقوا غیر از امنیت دنیوی برای شما امنیت اخروی هم ایجاد میکنه. و فی قدن الطریق و الال جنه، در آینده، در قیامت، در آخرت راه نیل شما به بهشت هست. مسلکوها واضحون و سالکوها رابحون و مستودعوها حافظون. اینا از دیگر برکات و پیامدهای تقواست. لم تبره عارضت نفسها علال امم المازین منکم والغابرین لحاجتهم الیها غدن، لحاجتهم الیها غدن، تا میرسه به اینجا که اولئک الاقلون عددا و هم اهل صفت الله. اینهایی که تقوا بورزند توی این دنیا تعدادشون کمه. و هم اهل صفت الله سبحانه اذ یقول و قلیل من عبادی الشکور. در ادامه باز نکات مهمی رو مطرح فرمودن. آخر همین پاراگراف می‌فرماید که الا فسونوها و تسونو بها. اگر دولت اسلامی میخواد امنیت رو در جامعه گسترش بده، بنابراین باید چیکار کنه؟ باید تقوا رو در جامعه گسترش بده. یک، گسترش تقوا هم توسط متقین میتونه صورت بگیره. یعنی کارگزاران حکومت باید تقوا داشته باشن، چون فرماید ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. اگر کسی خودش تقوا نداشته باشه نمیتونه تقوا رو هم در جامعه گسترش بده. فسونوها یعنی تقوا رو محافظت بکنید، مراقب باشید. لباس و تقوا در قرآن کریم تعبیر کرده به لباس و تقوا خیر لکم، مراقب باشید که شیطان لباس تقوا رو از شما نگیره. وقتی که این فسونوها، این دستور تحقق پیدا کرد، یعنی ما ملتزم شدیم به لباس تقوا، وقت و تسونو به ها، این لباس شما رو حفظ میکنه. چطور؟ لباس دنیوی که ما میپوشیم، لباس های همین پارچه‌ای که میپوشیم ما رو از سرما گرما حفاظت میکنه. لباس تقوا هم به ما آرامش و آسایش میبخشه، امنیت دنیوی و اخروی میبخشه. پس این قاعده مهم میشد، فسونوها و تسونو بها، یا سونوها و تسونو بها. در فقره بعدی هم همینطور، اونجا هم نکات مهمی رو مطرح میکنه، از جمله این قاعده: من رفعت حد تقوا ولا ترفع او، بله میگه ولا تضع او من رفعت حد تقوا. کسی رو که تقوا بلند مرتبه قرار داده، کسی رو که تقوا بلند آوازه کرده، اون رو شما پایینش نیارید، پستش نشمارید. ولا ترفع او من رفعت حد دنیا، کسی که فقط مال و منال دنیا داره، اینو حق ندارید ببرید بالا. یعنی ثروتمند بودن عامل ارزش نیست، بلکه تقوا داشتن عامل ارزشه. بنابراین در سیاست‌های دولت اسلامی، از جمله سیاست‌های انتخاباتی، باید بحث تقوا جایگاه مهمی داشته باشه. ولا تشیمو بارقها ولا تسمعو ناطقها ولا تجیبو نائقها تا آخر. ببینید اینا مربوط میشه به شبکه قدرت، بحث شایسته سالاری. چه کسانی میتوانند عهده‌دار مناصب در دولت اسلامی بشن؟ کسانی که با تقوا باشن، کسانی که تقوا داشته باشن. پس به شبکه قدرت مربوط میشه، به گستره و وظایف دولت مربوط میشه. مهمترین وظیفه دولت ایجاد امنیت، ایجاد امنیت از طریق گسترش تقوا باید در اولویت قرار بگیره. خب فقط تقوا نه، اکثریت مردم با تقوا رفتارهای اونها درست میشه. یعنی کسی که با تقوا باشه دیگران از دستش، زبانش، قلمش، اقداماتش در امان هستن. ناامنی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی تو جامعه ایجاد نمیکنه. یه اقلیتی میمانند که اون اقلیت رو خب دیگه چاره ای نیست، باید از طریق راهکارهای انتظامی و قضایی و اینها باید باهاشون مواجه بود. همینطور فرایند رو هم این خطبه 191 بیان میکنه، به خاطر اینکه رابطه ها رو هم توضیح داد. چه کسی رو ببرید بالا، چه کسی رو بهش رأی ندید بذارید پایین بمونه، این هم مربوط میشه به حوزه جریان قدرت. بحث بازخورد رو برای ما تعیین تکلیف میکنه، به خاطر اینکه داره میگه که بر اساس چه ملاکهایی شما تعریف و تمجید کنید، بر اساس چه ملاکهایی نظارت بکنید، نقد بکنید، مذمت بکنید. این خطبه 191 در قسمت خطبه‌هایی که جناب عالی مورد تدبر و تأمل قرار دادید و قرار میدید انشاءالله، خطبه خیلی کلیدی هست، جز اون خطبه های مهم میشه. من خواهشم از جناب عالی اینه که یه بار دیگه انشاءالله با تأمل و تدبر بیشتری، بالاخره سخنان یک امام معصوم رو ما مطالعه میکنیم، یه کمی تدبر بیشتری بفرمایید. شاید این صحبت هایی که گفتم به نظرتون درست برسه احتمالاً، یا شما به نکات دقیق‌تر و درست‌تری انشاءالله برسید. ببخشید من وسط فرمایشات حضرت عالی وارد شدم.
استفاده کردم استاد. نه متاسفانه را ذهن ما فکر کنم خیلی سکولار بار اومده. اینا رو من همشو جزء مناسبات شخصی فهمیده بودم، ولی الان که شما فرمودید دیدم بعد همشون ضمیر جمع اومده و مورد خطابم جامعه است. جامعه هم که به هر حال جزو ارکان اصلی حکومت متاسفانه را من خودم شرمنده شدم از محضر نفر و بلاغه.
خواهش میکنم، محفوظ باشید انشاءالله. بفرمایید، ادامه بدید جناب آقای عابدی. خواهش میکنم.
بعد استاد توی ادامه خطبه 192 که خطبه خاص است، اینجا چند قسمت داره. اولیش که همین من جزو اختیارات وظایف دولت موردش رو گرفتم که اولا در مورد دنیا و زم ابلیس و اینا اتفاق افتاده و اینجا بیشتر حالت تربیت جامعه توش مطرحه و فراسان خوبی داره. ولی شما که فرمودید من کلن تو مطالعه هم شک کردم، ولی خب حالا عرض میکنم عرض ناقصم و انشاءالله که دوباره من اونا را حتی اطلاع برای خودم یه دور دیگه مطالعه میکنم. حضرت تعبیر در مورد تکبر خودپرستی شیطان، این اساس این گناه کبر رو میفرمایند و میگن که اگه قرار بوده تکبر یه چیز مقبولی باشه، این روزی برای ائمه و پیامبران می شده و امکان نداره، به خاطر چیزی که خداوند شیطان رو از بهشت رونده شما رو به خاطر همون ببره در بهشت. به خاطر همین تکبر و تعصب جاهلیت نداشته باشه. چون مورد ششم تربیت افراد جامعه محسوب میشه. بعد صفحه بلا و امتحان و حضرت در ادامه خطبه میفرمایند که اینم جزء مورد ششم محسوب میشه که اگه خداوند میتونست به راحتی کعبه رو مثلا توی جای خوش و خرم قرار بده، تو سواحل مدیترانه قرار بده، توی شمال ایران قرار بده، اون موقع اصلا تمه حج سختی هم نداشت، همه پنجشنبه جمعه میرفتن حج و هم میگشتن. اینجا حضرت فلسفه امتحان خداوند رو میفرمایند که اینم جزو همون وظایف دولت در مورد تربیت جامعه اسلامی من گرفته بودم. بعد عبرت گرفتن از پیشینیان حضرت فرمودن که این عبرت هم میشه جزء همون مورد به حساب آورد، ولی جزء عناصر کلیدی هم میشه به حساب آورد، چون که یکی از عناصر کلیدی همین امت واحده بوده که یکی از این دلایل حالا بگیم انحطاط امم گذشته، حضرت میفرمایند که کبر و خودپسندی و این خطبه متاسفانه من خوب تیتر گزارش نکرده بودم، الان هنوز نتونستم این قسمتی که خدمت شما عرض میکنم بهش برسم، که حضرت میفرمایند دلیل انحطاط یکیش همین تفرق بین افراد جامعه بوده که اینا جز به عناصر کلیدی امت واحده به حساب آوردم. بعد حالا استاد میخواد من همینجا تموم کنم، از معذر دوستان شرمنده میشم، چون کلن توی تصورات ذهنی به هم ریخت. الان مواردی که من یادداشت کردم احساس میکنم نیاز به بازنگری هم داره، بعد نسبت به وقت دوستان مدیون باشم. البته تو شما مصلحت میکنم.
بله، خیلی ممنون جناب آقای عابدی عزیز، تشکر میکنم. شما تا خطبه چندم بعد کار بکنید آقای عابدی؟ 183 تا
خطبه 198.
بله بسیار. ببینید خطبه قاصعه از خطبه های خب مستحضری دیگه، بسیار بسیار مهم هست و تقریبا بیشتر عناصر نظام سیاسی و دولت در نهج البلاغه در این خطبه مورد توجهه، ولی بعضی کلیدواژه‌هاش خیلی مهمه، یعنی میشه حتی بر اساس اون کلیدواژه‌ها شما مقالات علمی پژوهشی تدوین بکنید. از جمله بحث مستکبرین و مستضعفین هست در خطبه قاصعه، نمیدونم توجه شما رو جلب کرد این دوتا واژه یا نه، که در خطبه قاصعه بحث مستضعفین و مستکبرین خیلی مطرحه با همین تعبیرها، مثلا اینکه فعدو والله امام المتعصبین و سلف المستکبرین، یعنی تو همین تقریبا الان هم پاراگراف اول لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، این در بحث فلسفه آفرینش انسان مطرح شده. بعد به شیطان میرسه، بعد از شیطان به انسان ها میرسه، که حالا انسانی که تابع شیطان میشه و دولتی که تابع شیطان میشه، اینا میشن مستکبر. اصلا از ویژگی های نظام ها و افراد طاغوتی و شیطانی استکبار، تعصب، غرور، بله اینجور بحث ها. و در یه جاهایی هم مستضعفین و مستکبرین تو یه عبارت با هم آمده، مثلا مثل این عبارت: فإن الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی انفسهم به اولیائه المستضعفین فی اعینهم. بعد مثال زده به ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه و هارون علیه السلام و فرعون. ولقد دخل موسی بن عمران و معه اخوه هارون علیهما السلام علی فرعون و علیهما مدار عصوف و به ایدیهما البسی، همون عصایی که داشتن. فشرط له ان اسلم بقاء ملکه و دوام عزه. بحث پایداری حکومت اینجا مطرح میشه که اونها گفتن که اگر میخوای حکومتت بمونه و عزتت و قدرتت پا بر جا بمونه، چنین و چنان کنید. دیگه وارد بحث میشه. میخوام بگم خود تمثیلی که اینجا حضرت زدن به ماجرای موسی و فرعون و مواجهه اینها با هم، یعنی واژه مستکبرین و مستضعفین رو آوردن وارد عرصه سیاست کردن، وارد عرصه نظام سیاسی کردن. خب این خطبه، عرض کردم، خطبه بسیار بسیار مهمیه. اگر شما همه وقتت رو هم اختصاص میدادی در طول این ترم به همین خطبه، بازم جا داشت و باز هم جا داره که انشالله در فرصتی که هست یه انشالله دقت بیشتری بکنید و دوستان رو از نتیجه مطالعات خودتون بهرمند بسازید انشالله. بسیار خوب، خطبه های بعدی رو هم انشالله مطالعه بفرمایید. خب خطبه بعدی اوصاف پرهیزکاران هست. خب باز خطبه بسیار مهمیه و دیگه احتیاج نیست که من توضیح بدم. بعد از خطبه متقین، چنان که میدانید، خطبه اوصاف منافقین هست. در قرآن کریم ما سه تا گروه داریم که خدای متعال به اینها توجه کرده و سه تا سوره داریم به نام اینها: سوره کافرون، سوره منافقون، سوره مؤمنون. یعنی به لحاظ جبهه بندی ها، به لحاظ شبکه قدرت، به لحاظ سیستم هایی که وجود داره، گاهی یک سیستم مبتنی است بر کفر، گاهی مبتنی است بر ایمان. در درون سیستمی که مبتنی بر ایمان و تقوا هست، یک تهدید داخلی شکل میگیره، یک جریان داخلی شکل میگیره به نام نفاق. اینجا حضرت در خطبه 193 اوصاف متقین و مؤمنین رو با درجات مختلفی که دارن، البته اینا تشکیکیه دیگه، ایمان قابل افزایش و کاهش هست، هر قدر درجه ایمان بره بالا یعنی درجه تقوا رفته بالا، و هرچه درجه تقوا بره بالا گفتیم امنیت جامعه میره بالا. و چه چیزی برای یک جامعه بهتر از این بحث امنیت هست؟ هر قدر درجه ایمان بیاد پایین، درجه امنیت در یک جامعه میاد پایین، امنیت دنیوی و اخروی، عرض کردم هر دوتا. و از خطبه 194 اوصاف منافقین باز بحث بسیار مهمی هست که حتما انشاءالله جناب عالی توجه میکنید. من در جلسه روز شنبه همین هفته پیش رو که بحث حکمرانی در قرآن کریم رو انشالله ادامه میدیم، جلسه 86 رو، اونجا موضوع بحث من امنیت و تقوا خواهد بود که بحث بسیار مهمی هم دارد. در خطبه 198 بحث قرآن مطرح شده و بحث فرهنگ جاهلی روبروی فرهنگ اسلامی. باز فرهنگ جاهلی به عنوان یک فرهنگی که مخالف فرهنگ اسلامی هست، باعث میشه ما از دو الگوی کلان در سطح نظامات سیاسی صحبت بکنیم: نظام‌های سیاسی عادله و فاضله و نظام‌های سیاسی جاهلی. حالا فیلسوفان سیاسی ما اگه خاطر شریفتون باشه از 4 نوع دولت سخن گفتن. فیلسوفان سیاسی معمولا میگن دولت مطلوب دولت فاضله هست. مدینه فاضله یعنی دولت فضیلت محور، دولتی است که فضائل درش رشد میکنه، زمینه رشد فضائل در جامعه فراهم میشه و رذایل از جامعه حذف میشه. حالا مثلا امنیت از فضائل، تهدید و ناامنی جز رذایل میشه دیگه، صداقت جز فضائل، دروغ جز رذایل و به همین ترتیب. در نظام‌های فاضله بنابراین هم مردم معرفت به فضائل و فضیلت و ارزش‌ها دارن، هم به اونها عمل میکنن، یعنی هم عقل نظری کامله هم عقل عملی، دوتا، هم محرک‌های معرفتی درست عمل میکنه هم محرک‌های انگیزشی. در مدینه جاهل هر دوتا منفیه، یعنی نه مردم معرفت دارن به فضائل و نه طبیعتاً عمل میکنن. دوتا نظام دیگه هم داریم، یکی فاسقه یکی زاله. فاسقه اون نظام سیاسی هست که مردم و مسئولان به فضائل معرفت دارند، علم دارند، میشناسند فضائل رو، ولی عمل نمی کنند. عقل نظری بدون عقل عملی، بدون حکمت عملی. در ضاله یعنی گمراهان معرفت ندارند ولی فکر میکنند که دارن به فضائل عمل میکنند، یه همچین حالتی داره. 4 وجه شد، هم علم باشه هم عمل میشه فاضله، فضیلت محور، اسلامی، عاقل عادل میشه اینجا، عقلانیت و عدالت با هم هست، حکمت نظری و عملی با هم هست. نه علم باشه نه عمل میشه جاهلی. فی شر دار و علا شر دین، به تعبیر امیرالمومنین گنتم یا معشر العرب، ای عرب ها شما وقتی که پیامبر مبعوث شد علا شر دین بودید، این هم بحث معنوی و الهیه، و فی شر دار در بدترین سکونتگاه ها بودید، هم منظر مادی هم منظر معنوی، هم منظر دنیوی هم اخروی، هم عقل نظری هم عقل عملی، اینا صفرن. دو صورت هم که متناقض باشه، یکی علم باشه عمل نباشه، یکی علم نباشه ولی فکر میکنن که عمل دارن میکنن. بنابراین این خطبه هایی که در بحث حضرت عالی هست، مخصوصا خطبه متقین و منافقین و خطبه قاسعه و اون یکی دوتا خطبه قبلی که مورد تاکید قرار گرفت، خطبه 191، اینها رو یه تمرکز بیشتری انشاءالله روش داشته باشید. میتونید چندین مقاله علمی پژوهشی شما فقط بر اساس همین ها تدوین کنید، در اختیار جامعه قرار بدید تا جامعه انشالله از اینها بهره مند بشه. خب ممنون و متشکر از جناب آقای عابدی و وقتی که گذاشتن برای بحث کلاس و مطالعه‌ای که فرمودن و ارائه‌ای که دادن. جناب آقای حائری تشریف نیاوردن، شاید گرفتار انتخابات و مسائل اینجوری هستن. اگر کسی دیگری از البته بعضی افراد دیگه هم غایب هستن، اگر کسی از دوستان سوالی داره، نکته‌ای داره یا برای کنفرانسش مطلب تکمیلی میخواد ارائه بده، ما در خدمت هستیم، فرصت داریم هنوز. خب
سلام علیکم.
علیک السلام جناب آقای رضا نژاد، بفرمایید. آقای رضا نژاد
سلام، خیلی سلام.
سلامت باشید، ممنون، متشکر.
شد خدمت رو از کنم، برای بنده از خطبه 153 تا 183 در نظر گرفتید. بنده خطبه 153 رو جلسه قبل ارائه دادم، الانم تا خطبه 159 رو آمادگی دارم که در خدمتتون باشم. حالا هر جور سلام درسته.
بفرمایید آقای رضا نژاد، ببخشید که ما باعث زحمتتون شدیم و هر حال حلال کنید.
نه اصلا، ما استفاده کردیم از حضور شما و خیلی خوشحالم هستیم که در خدمتتون. شما ما رو حلال کنید که نتونستیم به اون صورتی باید حق استاد و کلاس رو ادا کنیم.
خواهش میکنم، استفاده میکنم آقای رضا نژاد، بفرمایید.
بله استاد، فایل رو من اول گروه فرستادم. حالا در ابتدای فایل یه سری مقدمات از کلیت بحث رو گذاشتم که حالا تو طول سمنش اشاره شده، برای استفاده خودم گذاشتم. خطبه 153 که قبلا ارائه شد، الان صفحه 10 فایل PDF رو اگه دوستان بیارن، خطبه 154. خطبه 154 به لحاظ محتوا سه بخش بود. یک بخشی بیان بخش فضل اهل بیت بود، یک بخشم به موضوع اهمیت تفکر قبل از اقدام اشاره داشت، و یک بخشی هم به رابطه ظاهر و باطن حالی بحثی مطرح شده بود. در اون سند خطبه فضل صدورش چیز خاصی بنده مشاهده نکردم. حالا به لحاظ دلالت ها، توی این خطبه اشاره شده بود که حالا به لحاظ مطابقی استاد، من تو بیشتر خطبه چیزی پیدا نکردم، ولی حالا به صورت التزام یا دلالت های زنی یه سری موارد رو یافت کردم. تو خطبه اول
ما تأکیدمون جناب آقای رضا نژاد و دوستان دیگه، عنایت داشته باشید، ما تأکیدمون بر بخش هایی که دلالت مطابقی داره، یعنی برای امتحانتون هم که میخواید بخونید و آمادگی داشته باشید، من قسمت هایی رو از شما مطالبه میکنم که دلالت مطابقی داشته باشه. اصلا هیچ احتیاجی نیست که شما برای این بحث ها به یه بخش هایی استناد کنید که دلالت‌هاش محل انقلت و تأمل و اینها باشه. البته دلالت‌های دیگه هم اشکال روشی نداره ها، یعنی اگر جایی واقعا دلالت التزامیش تام و تمام باشه خب مشکلی نیست، یا دلالت تضمنیش تام و تمام باشه مشکلی نیست، ولی تمرکزتون روی قسمت‌هایی باشه بیشتر و اولویتتون بخش‌هایی باشه که دلالت مطابقی داره بر مباحث هشتگانه ای که ما در بحث نظام سیاسی مطرح کردیم. این اولویتتون این باشه. عنایت بفرمایید که چون بالاخره خطبه هایی که در اختیارتون گذاشته شده که کار کنید متنوعه، اینجور نباشه که اون دلالت های مطابقی مثلا بمونه، اونا رو در پاسخ ارزیابی که از شما میشه نیارید، بعد برید سراغ بخش هایی که مثلا دلالتش تضمنی و التزامی و اینجوری هست. اولویت برای شما بحث دلالت مطابقیه، بعد اگه فرصت بیشتری داشتید اشکال نداره، میتونید جایی از اون دلالت های دیگه هم اگر مهم میدانید اون رو ذکر بکنید. بفرمایید.
بله چشم استاد. حالا دلالت ها رو نوعش دارم، ما توی تشخیص نوعش اول شک داشته باشیم یا اشتباه مثلا عنوان کنیم دلالت رو، ولی خب حالا معمولا با توضیحاتی که شما بعد از ارائه دوستان ارائه میدید مثلا ما اون دلالت مطابقی رو مثلا متوجه میشیم. حالا توی خطبه 154 در ابتدای خطبه وصفی از مقالا کرده و در ادامه اشاره کردن که داعین دعا و راعین رعا فستجیبو لدائی تبعو لرعای، که دعوت کننده دعوت به حق کرد و رهبری به امر سرپرستی قیام نمود. اکنون با شما لازم است که دعوت او را اجابت کنید و از رهبرتان پیروی کنید. بعد یه اشاره کرده که به دشمنان حق که در یک فتنه فرو رفتند و دوچار بدعت ها شدند و مؤمنان هم در انزوا قرار گرفتند، سکوت اختیار کردند. بعد بیان بخش ویژگی های اهل بیت هست که معرفی کردند و در آخر هم توی این بخش اول تفضل اهل بیت یه اشاره هم داشتن که راهنمای جمعیت باید به افراد خود راست میگوید و عقل و خرد را حاضر سازد و از فرزندان آخرت باشد، چرا که از آنجا آمده و از آنجا باز میگردد. فلیستق رائد اهله ولیحذر عقله ولیکن من ابناء الاخره فانه منها قدمه و الیها ینقلب. در دلالت مطابق ما چیزی به ذهنمون نرسیدم، در سایر دلالت ها چهار مورد به ذهن من رسید که یکیش از اون شماره چهار شبکه قدرت با این توضیح که وصف افراد هدایت یافته به داشتن عقل و عاقبت اندیشی در ابتدای خطبه میتونه به عنوان یکی از ویژگی های مطلوب در جذب افراد که میخوان وارد سیستم بشن مد نظر قرار میگیره. مورد دیگه که به ذهنم رسید عناصر کلیدی هست که معرفی اهل بیت به عنوان رهبران و حکمان صالح و حالا کسانی که جانشینان اهل بیت هستن و معرفی ویژگی های رهبر الهی. مورد بعدی مرکز تصمیم گیری بود که اهل بیت به عنوان مرکز تصمیم گیری هنگام ورود فتنه معرفی شدند. و مورد دیگه ای که حالا بیشتر به نظرم از بقیه دلالت ها بهتر به اون اشاره شده، شماره 7 فرایند و جریان قدرت هست که اشاره میکنه به تکلیف مردم در برابر حکومت صالحین و پیروی از رهبر الهی. حالا تو بخش دیگه این خطبی که اهمیت تفکر قبل از اقدام و اون رابطه ظاهر و باطن هم چیزی در از معاد سیستم به ذهنمون نرسید. خطبه بعدی خطبه 155 هست که اینجا هم توصیف خداوند بود و بخش دومش هم به آفرینش خفاش اشاره داشت و خدمت رو از کنم سر و سجودی هم براش مشاهده نکردم و این هم به موارد سیستم اشاره نداشت. حالا اما به صورت کلی حالا چیزی که به ذهن میرسه این نکات اخلاقی که ابتدای هر خطبه بیان میشه توسط امیرالمؤمنین، همین ها رو ما میتونیم به عنوان خدمت عرض کنم یکی وظایف رهبر جامعه اسلامی بدونیم که مردم رو همیشه خدمت رو عرض کنم که به لحاظ اعتقادی و اخلاقی و به لحاظ بیان اصول اون حکومت از هر فرصتی استفاده میکنه و ابتدا اون مردم رو خدمت رو توجیه میکنن و بعد اون مطلب خودشون رو بیان میکنن. به همین دلیل همه موارد اخلاقی تو ابتدای خطبه بیان میشه و معارف بسیار بالایی هم هست و خب شاید انسان اول هم تعجب کنه که چطور است مثلا امیرالمومنین معارف به این بلندی رو همه جا مطرح میکنن و هیچ ابایی ندارن که مثلا بگن فکر کنن که الان مردم سطح فکرشون پایینه یا شاید متوجه نشن و عمیق‌ترین معارف رو بیان میکنن و به لحاظ فرصت و بلاغتی هم که داشتن حتما مردم هم اونها رو به صورت کامل متوجه میشدن. یعنی این اون موارد هم خارج از موضوع سیستم نیست، در قالب همون میشه با این توضیح ارزیابی کرد. خطبه بعدی خطبه 156 هست
آقای
که
رضا نژاد. یه نکته ای براتون بگم، چون این تو خطبه های مختلف هست تو نهج البلاغه و معمولا دوستان دیگه هم مبتلا بهشون هست. یکی از وجوه مورد توجه در بحث این خطبه هایی که حضرت داره درباره موجوداتی که خداوند آفریده صحبت میکنه اینه که یک وجهش از منظر بحث ما اینه که ببینیم حضرت اونجا اون موجود و مخلوق رو آیت چه چیزی برای ما داره قرار میده. یعنی میگه خدای متعال این پدیده رو تو طبیعت آفریده، ما از این طبیعت، از این خلقت، از این موجود چه بهره‌ای، چه چیزی رو میتونیم یاد بگیریم. یعنی در قرآن کریم مثلا همین روش هست دیگه، گفلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت. یعنی گاهی هدف از بررسی اون پدیده طبیعی توجه مثلا به توحیده، گاهی نه، توجه به یک کارهایی که او میکنه. مثلا در بحث قابیل و قابیل، اونجایی که کلاغ میاد، داستان کلاغ اونجا برای اینه که یه چیزی به قابیل یاد بده که این برادر رو کشتی، حالا اینو باید دفنش بکنی، موجود انسانی که از دنیا میره باید دفن بشه در زیر خاک، با اون اتفاق اونجا میفته. حالا اگر شما این خطبه ها رو اینجوری بخونید، مثلا در همین بحث خطبه 155، اگه به عنوان مثال مثلا آخرای خطبه رو ملاحظه بفرمایید، اونجایی که داره از رابطه فرزند و مادر صحبت میکنه، نکته مهمی رو میگه دیگه. میگه که اینها وقتی پرواز میکنند، خفاش ها وقتی پرواز میکنند، فرزندانشون هم همراهشون هستن، فرزند در پناه مادر هست. اگر یه جای فرود بیان، این بچه هم همونجا فرود میاد. اگه پرواز بکنن، بچه هم پرواز میکنه باهاشون. تا کی فرزند و مادر با همند؟ تا زمانی که این فرزندان خوب رشد بکنند، قوی بشن، قدرت پرواز پیدا بکنن و در برخورد با دشمن بتونن از خودشون حفاظت بکنن، راه زندگی رو یاد بگیرن، مصالح خودشون رو بشناسن. ببینید، و یعرف مذاهب عیشی، یعنی روش زندگی رو بدونه، یاد بگیره، و مصالح نفسهی، مصالح خودش رو تشخیص بده، یعنی دوست و دشمن رو تشخیص بده. خب پس اینجا خفاش میشه آیت زندگی برای ما انسانها. انسانها از خفاش چه درسی میتونن بگیرن؟ این درس که فرزندانشون رو باید تربیت بکنن، تقویت بکنن، تا زمانی که بچه یاد نگرفته روش زندگی رو و مصالح خودش رو تشخیص نمیده، این باید همراه والدینش باشه و چه و چه و چه. خب حالا همین رو شما در سطح دولت و حکومت هم میتونید ارتقا بدید. البته قبول دارم این دیگه میشه میره تو حوزه دلالت التزامی، خب، ولی به طور کلی خواستم به این نکته توجه داشته باشید. اگه خواستید این دسته از خطبه ها رو مطالعه کنید و بفهمید، و الا حضرت که بیکار نیست مثلا بیاد برای مردم سخنرانی کنه راجع به مثلا طاووس. خب برای چی داره صحبت میکنه؟ مثل اینکه خدای متعال که همینجوری مثلا نمیاد یه وحی نازل بکنه درباره مثلا داستان کلاغ و نه، یه چیزی میخواستن به شنوندگان یا چیزهایی یه معارفی رو میخواستن منتقل بکنن. این یه منظره، البته منظرهای دیگری هم هست. پس یک منظر از نگاه آیت و نشان نگریستنه، حالا چه در نهج البلاغه، چه در قرآن، چه حتی خودمون که میریم توی طبیعت. و شما میدانید که امروز بسیاری از اختراعات و ابداعات بشر بر اساس الگوگیری از روی مخلوقاتی است که در طبیعت هستن. این پهپادها، این هلیکوپترها، هواپیماها، اینا اکسرن یا اگه نگیم همشون، اینا برگرفته از همین رادارها مثلا، اینا تماما برگرفته از همین الگوهای طبیعیه. بنابراین از این منظر میتونید شما به این بحث ها در مطالعات خودتون توجه داشته باشید. بعضی ها حتی کتاب هایی نوشتن در این جهت. بسیار خوب، بفرمایید. 156 رو.
بله، بسیار ممنونم از توضیحات شما و در شکی نیست که نهج البلاغه هم شبیه قرآن کریم که معارفش همیشه قابل استفاده هست برای ما کاربرد داره و مولا خودشون که فرمودن قرآن ناطق هستن و از زبان‌های مختلفی میشه معارف نهج البلاغه پرداخت. از شما درد نکنم، خدمت رو عرض کنم. خطبه 156 استاد سه بخش داره که یک بخشش به نکوهش عایشه پرداخته، یک بخشش وصف ایمان هست و یک بخش هم به اهمیت قرآن پرداخته. سند خطبه هم اینجور که مشاهده شد که این خطبه امام در بصره بعد از جنگ جمل بیان فرمودن. توی سه بخش، فقط این بخشش که به نکوهش عایشه پرداخته، یک اشاره‌ای دارم که
تعبیرتون تعبیر دقیق نیست جناب آقای رضانشان. خب
کدوم تعبیر استاد؟
این بخش در ضرورت اطاعت از حاکم و امام مسلمینه. خب و نقد افراد نیست، نقد رفتاره. یعنی اگر کسی از امام خودش اطاعت نکنه، این رو امام مورد نقد قرار میده. فرق میکنه که یک شخصی نکوهش بشه یا رفتارش مورد نقد قرار بگیره. اینا رو دقت بفرمایید، چیزی که در متن خطبه امام گفته شما همون جور بگید، یعنی متفاوت نگید.
بله انشاءالله توصیحش در حال جلال است. اما استاد، حالا بعضی وقتا افراد به لحاظ بعضی از ویژگی هایی که دارن اینقدر شاخص هستن تو اون ویژگی، حالا که درست ما باید اون رفتار رو مورد قضاوت قرار بدیم، یعنی مثلا اون اسم افراد میاد ناخودآگاه بیشتر اون ویژگی های شخصیتی اون افراد.
خب امام اسم نیاورده، ببینید امام اسم نیاورده، میدونید
بله.
امام اسم نیاورده. فتوای آقا رو هم که ما داریم که دقت باید بکنیم در تعبیراتمون، چون جلسات ضبط میشه، بعد پخش میشه، منتشر میشه. تعبیراتمون رو اگه امام لازم میدونست خودش اسم میاورد. مثلا امام داره در واقع یک رفتار رو نقد میکنه، این کسی که از امام خودش اطاعت نکنه، این رفتار مورد نقد دیگه، این رو داره نقد میکنه.
بله همینطور است. البته ما اینجا فقط در بحث تحلیل و ارائه هستیم، حالا هیچ خدا نکرده نقض فتوایی رخ نداده، ولی انشاءالله من این مورد رو رعایت میکنم که برداشت دیگه صورت نگیره. تو این بخش اشاره میکنم اون بخش مد نظرم هست، فإن اطعتمونی فإنی حاملکم انشاءالله علی سبیل الجنه، که اگر من را اطاعت کنید، حالا منظورشون در میان امن و فتنه هست، به خاص خدا شما را به راه بهشت خواهم برد. حالا من دلالت مطابقی که باز حالا به صورت تام و تمام باشه به نظرم نرسید، حالا سایر دلالت ها یکی شماره 5 هست، مرکز تصمیم گیری به نظرم رسید میتونه اشاره داشته باشه. یکی شماره 7 هست، فرایند جریان قدرت که وظایف مردم رو در قبال رهبر الهی اشاره داشتن، اون وظایف پیروی مردم از رهبر الهی هست. و مورد سوم که این دو مورد آخر توی فایل نیاوردم ولی تو ذهنم هست، که عناصر کلیدی هست که نقش رهبری صالح رو در تبیین مسائل و شبهات حالا مربوط به خواص جامعه هست اون رو مورد تبیین قرار میدم. خطبه بعدی خطبه 157 هست که حالا اصلا ما توی این خطبه حالا که سندش که ذکر نشده بود بقیه عباراتش هم که حالا خلاصه میشد که 4 موضوع، یکی خودسازی بود برای آخرت، یکی آثار تقوا بود و یکی هم که به فکر جهان آخرت باشید و دیگری هم وصف قبر و قیامت که حالا بلازم آرد سیستم دلالتی بنده پیدا نکردم. اگه شما توضیح دارید در خب
همون صحبت هایی که در بخش قبلی نسبت به فرمشات و بحث آقای عابدی داشتم اینجا هم میاد. ببینید هم خطبه قبلی که شما خوندید خیلی ازش زود عبور کردید، یعنی بحث های بسیار مهم میداره، هم این خطبه یه با توجه به توضیحاتی که چند دقیقه پیش دادم، ببینید همین باز رابطه تقوا و امنیت و علم و عباد الله ان التقوا دار حسن عزیز و الفجور دار حسن ذلیل لا یمنع اهله ولا یحرز من لجا الیه الا و بالتقوا تقطع همت الخطايا و بالیقین تدرک الغایه القصوى. عباد الله، الله الله فی اعز الانفس علیکم و احبها الیکم، تا میرسه به اینجا که فتزودوا فی ایام الفناء لایام البقاء، آخر باز همین پاراگراف ولا فی ما نها عنه من الشر مرغب، بعد میگه عباد الله احذروا یوما تفحص فیه الاعمال و یکثر فیه الزلزال و تشیب و فیه الاطفال اعلم و عباد الله ان علیکم رسدن من انفسکم و عیونا من جوارحکم و حفاظ صدقا یحفظون اعمالکم و عدد انفاسکم. بحث بعدی هم باز همینجور و ان غدا من اليوم قریب یذهب اليوم بما فیه تا آخر. اینا بحث رسالت دولت، وظیفه دولت که تأمین امنیته، باز تأکید ایشون اینه که این از طریق تقوا حاصل میشه. اگر تقوا از بین بره از همونجا ناامنی و فجور، یعنی هر جا فجور میاد ناامنی میاد، هم ناامنی دنیوی هم اخروی. هر جا تقوا بیاد عزت میاد، حسن میشه، دار و حسن عزیز، امنیت براتون تولید میشه، هم امنیت دنیوی هم امنیت اخروی. رضا به این بحث های در واقع وظایف دولت در جهت امنیت سازی خیلی عنایت و توجه ویژه داشته باشید. البته این بحث مستقلی هم خودش هست و بعضی ترم ها ما فقط آمدیم و محورهای امنیت رو بحث کردیم که حالا یه بحث دیگری البته و یه درس مستقلی خودش هست، اون جای خودش رو داره، ولی فعلا از منظر نظام سیاسی میگیم یکی از وظایف دولت یا مهمترین وظیفه دولت ایجاد امنیت هست و مهمترین راه ایجاد امنیت در گستره عمومی، در حوزه امنیت عمومی تقوا هست. از ابزارهای دیگر از جمله ابزارهای نظامی و انتظامی در موارد خیلی کمی که دیگه تقوا کارایی نداره اونجا استفاده میشه، یعنی دیگه افرادی که به هیچ وجه من الوجوه نمیخوان تقوا پیشه بکنن، اونجا ازشون استفاده میشه.
بله ممنونم. فقط بسید من یه سوال داشتم، الان این نقش تقوا در ایجاد امنیت الان دلالت مطابقی محسوب میشه؟
بله دیگه، چون میگه که انت اعلمو عباد الله، بدانید بندگان خدا، ان التقوى دار حسن عزیز و الفجور دار حسن ذلیل. یعنی عبارت های همین مطابقیه دیگه، یعنی ما چیزی رو نبستیم بهش که لا یمنع اهله و لا یحرز، پس حرز دیگه دوباره من لجع الیه تا عبارت های بعدی.
من حالا سن من تو این ارائه که داشتم سعی کردم، حالا چیزی که جلسات قبل متوجه شدم این که شما تأکید داشتید که سلام نماد اصلی رو اشاره کنیم و اگه خطبه اولی که من ارائه دادم مد نظر رو دارید، من اونجا هرچی به ذهنم اومد به هر موردی که حالا چه مطابقی شد یا موارد دیگه دلالت بود و آوردم، ولی خب برای این ارائه من سعی کردم میگم خیلی کات کنم اون چیزی که به ذهنم میرسید، ولی حالا اگه خدمت رو عرض کنم جای جبران باشه من تو فایل کلیه موارد رو میارم براتون.
بله انشالله.
حالا بله خدمت رو عرض کنم، الان خطبه 158 که تو این خطبه هم به لازم محتوایی دو بخش بود. حالا این تنابی رو ساد من بیشتر از جایی گرفتم که آوردم، یکی رسالت پیامبر اکرم و هدایت قرآن کریم هست و دومی هم عاقبت حکومت بنی امیه. در مورد فضای صدور هم و تاریخ این خطبه هم مورد خاصی ذکر نشده بود. توی بخش اولی که در خصوص پیامبر اکرم هدایت قرآن بود دلالتی به لحاظ موارد سیستم مشاهده نشد، اما در خصوص اون بخشی که به حکومت بنی امیه برمیگرده اینجا که اومده اسفیتم بالامر غیر اهله و اوردتموه غیر مورده، که امام پیشبینی کردن از وضعیت آینده مردم به دلیل کوتاهیشون در انجام وظیفه در حمایت از حکومت الهی و دچار حکومت غیر الهی شدن، پیشبینی میکنن که و در واقع توصیفی هست که شما حکومت رو به غیر اهلی سپردید و آن را در غیر محلش قرار بدید و این هم نتیجه کار مردم هست. به همین صورت من این رو به عنوان شماره 7 فرایند جریان قدرت موجود سیاسی انتخاب کردم، یعنی به این مورد توی خطبه که به نظر از همش بروز بیشتری داشت. خطبه 159 هم که محتواش رفتار امیر مؤمنان هست با مردم که سبب صدور و فضای صدور خاصی براش ذکر نشده، ولی به نظرم به لحاظ دلالت حالا به دو مورد بشه اشاره کرد. حالا متن خطبه چون یک خط بیشتر نیست من بایدتون میخونم. به یقین وظیفه حسن جوار را در مورد شما انجام دادم، من در پشت سر نیز به پاسداری از شما پرداختم و شما را از بند ذلت و حلقه های زنجیر ستم آزاد کردم، همه اینها به منظور سپاس فراوان من در برابر نیکی اندکی از سوی شما و چشم پوشی از بدی های فراوانی بود که نسبت به من انجام دادید، بدی های آشکاری که چشم آن را میدید و بدن آن را لمس میکرد. به همین دلیل من دو مورد اشاره کردم، که شماره 2 عناصر کلیدی به نظرم بشه دلالت دارید نقش و رسالت امامت و رهبری صالح در میان امت که چشم پوشی از بدیهای مردم و در عوض برجسته کردن نیکی های مردم هست. و مورد شماره 6 قلمرو دخالت دولت و گستره وظایف حکومت هم به نظرم بشه بهش اشاره کرد که همون توضیحات قبل به نظرم در این مورد هم دخالت کنه که در هر صورت حکومت باید نسبت به مردمش بسیار خیرخواه باشه و تا اونجایی که ممکن هست مراعات حال مردم رو بکنه و بیشتر بر نیکی ها تمرکز کنه، برجسته کنه و اگر مردم اشتباهی دارن در حد امکان اونها رو بپوشونه و حالا بیانش هم در حد ضرورت برای رفع اون معایبی هست که مردم دارن.
آقای رضا نژاد
براست
چون وقتمون رو به اتمام هست، شما تا خطبه 183 رو مطالعه فرمودید درسته؟
تا 183 بر بنده تعیین شده بود ولی بنده تا تمین خطبه که الان براتون قرائت شد آمادگی ارائه داشتم.
بله، یعنی تمام شد دیگه. آره
درسته.
خیلی هیچ، میخواستم ازتون سوال کنم که از بقیه خطبه ها فقط اون مواردی که خطبه هایی که فکر میکنید دیگه اکثرشون یا بخش عمده شون به مباحث ما مربوط میشه اونا رو فقط بگید که خب دیگه مطالعه نکردید فعلا کاریش نداریم دیگه. بسیار خوب، ممنون، مشکل
ما شرمنده شما دوستان شدیم به لحظه حالا مشکلاتی که برامون عارض شده بود
تا اینجا. بله ببخشید که شما رو این ترم من اذیت کردم و باعث زحمت شدم.
نه استفاده کردم، مثلا ما حالا دچار بیماری نمیشدیم، کرونا حالا اخیرا هم دیگه کم، حالا بیشتر میتونستم.
خدا انشالله
زحمت شما رو جبران کنم.
خدا انشالله شفا و صحت و سلامتی عطا بفرماید به جناب عالی و همه مریض‌های اهل اسلام و شر کرونا رو هم از سر همه بشریت انشالله بردار. این خطبه مشهور حضرت که می فرماید عین عمار در همین بخشیه که به عهده جناب عالی هست.
بله.
که مقام معظم رهبری هم در یکی از سخنرانی هاشون فرمودن عین عمار در خطبه 182 آمده، انشاءالله مد نظرتون قرار بگیره. خطبه 182 خطبه مهمی عرض کردم، از جمله این بحث عین عمار رو میخواستیم که یه توجهی بدیم که خب حالا جناب عالی دیگه نرسیدید تا اونجا. بعضی خطبه های دیگه هم در همین قسمت شما هست که خیلی ارتباط زیادی پیدا میکنه به بحثی که ما داشتیم، اینها رو هم انشاءالله مطالبه فرمایید. خطبه طاووس هم باز همین در قسمت خطبه‌هایی که شما دارید هست. خطبه 164 باز بحث مهم می داره. 162 بسیار خوب. حالا اینا رو دیگه انشاءالله خود 160 که به اولش رسیدید. بسیار خوب، ممنون، متشکر. ظاهرن که آقای جناب آقای حائری که تشریف نیاوردن دیگه ما محروم شدیم از فرمایشات ایشون و سمینار ایشون. امیدوارم که بحثشون رو بنویسن و در گروه بفرستن که عزیزان ببینند. ما چون سیستم امتحانمون سیستم امتحان کتاب باز هست، لازمش اینه که عزیزان از قبل مطالعات رو انجام داده باشن، چون نوع پرسش هایی که میاد پرسش های حفظی نیست، پرسش هایی هست که شما باید مطالعه کرده باشید، کار کرده باشید، آماده باشید که بتونید تو یک ساعت پاسخ سوالات رو بدید. یک سوال از همین قسمتی هست که بر عهده شما بود، یعنی شما اونجا گزارش میدید که از خطبه فلان تا فلان این به بحث من مربوط بود و من باید دنبال 8 تا بحث میگشتم، برای هر بحث یک مورد دلالت مطابقی که پیدا کردید ذکر میکنید. اگه پیدا نکردید خب میگید من پیدا نکردم، من چون اشراف دارم به خطبه ها، اگر در اون قسمت شما باشه و شما بنویسید که من پیدا نکردم، طبیعتاً از نمرتون کم خواهد شد. ولی اگر نباشه در اون قسمتی که شما خطبه ها در اختیارتون بوده، خب مشکلی نیست، یعنی چنان که اگر اشتباه هم بکنید بازم نمره کم خواهد شد. یعنی یه بحثی مثلا به عناصر نظام سیاسی ربط نداره، دلالت نداره، شما بگید این دلالت داره، خب این اشتباهه دیگه. و بنابراین شما اون 8 محوری رو که دارید در قسمت خطبه هایی که در اختیار شما بوده مطالعه کنید، برای هر مورد، برای هر بندی، یک مورد، دو مورد، سه مورد، اینا رو هر مقدار که هست گزارشتون رو تکمیل میکنید، تو گروه میفرستید تا روز امتحان. در کنار اون برای امتحانتون هم آماده میشید که توی اون یک ساعت مثلا 10 دقیقه به این سوال اختصاص داره دیگه، نه بیشتر. این بخش اول. بخش دوم مربوط میشه به نامه 53، یعنی همین سوال رو دوباره از نامه 53 همگی مشترک پاسخ میدید. سوال اول اختصاصی هر کسی هست، مشترک نیست، یعنی هر کسی از قسمت خطبه هایی که مربوط به او بوده این سوالات رو، این محورها رو پاسخ میده. نامه 53 مشترک بین همه شما هست که اون رو هم به همین شکل پاسخ میدید، یعنی از قبل باید کار کرده باشید. اونجا یک مورد، برای هر بند یک مورد، نه بیشتر. و سوال سوم از دیگر نامه ها هست، باز همین 8 تا بحثه، یعنی غیر از نامه 53 نامه های دیگری که ما توی کلاس هم اگه خاطر شریفتون باشه بحث کرده بودیم. اون نامه 53 10 تا صوت بود از قبل که من براتون فرستاده بودم و در طول ترم قرار بود که شما گوش بدید. بنابراین اینها رو کار بکنید. بسا همین 8 تا بحثه. خب این پرسش هایی که میاد دو تا قسمتش رو که من جواب دادم، یعنی نامه 53 رو که من بحث کردم، جواب هایی که خودم دادم باید باشه. نامه های دیگر رو هم که باز من خودم بحث کردم براتون و دلالت هاش رو گفتیم، میمونه خطبه ها که کار شما هست و در جلسه امتحان باید بتونید این رو هم بفرمایید. خب بعضی از بحث های دیگه هم ما در ضمن کلاس مطرح کردیم که اونها رو هم کار کرده باشید، آماده باشید انشالله که اگر از اونها هم پرسشی آمد مسلط باشید به متنها که بتونید جواب بدید. اگر سوالی، ابهامی، نکته‌ای هست من در خدمتتون هستم.
سلام علیکم استاد.
سلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
استاد در مورد اون بحثی که داشتیم در خود به 157 فرمودن یه سوال داشتم، خواستم ببینم که مثلا همون قسمتی که میفرمودن حضرت و این ابعتمونی و این حامل کن انشاءالله علی سبیل جنه، خود این و این ابعتمونی رو ما نمیتونیم بازخورد بگیریم؟ این که حضرت بازخورد مردم اگر اطاعت باشه در مسیر بهش قرارشون میده، یا مثلا اشاره کنیم به این که مرکز تصمیم گیری نظام سیاسی پس در خطاب رهبر رو اگر ازش اطاعت بکنیم خب ما رو وارد بهش خواهد کرد، میتونیم اینطور بگیم در موردش، یعنی دلالت التزامی میشه؟
ببینید این بحث ها بحث های اصطلاحیه دیگه، یعنی بحث یک دانشه، به شکل لغوی شما نباید باشون برخورد بکنید. یعنی وقتی ما میگیم بازخورد یا به اصطلاح فیدبک، این اصطلاحاتی که مشهوره، یعنی واکنش مردم در قبال اقدامات و تصمیمات حکومت، این میشه بازخورد. بنابراین شامل واکنش مقامات حکومتی نسبت به مردم نمیشه، یعنی اون رو اگه بگیم از یه منظر دیگه‌ای باید بگیم، یعنی اون حالت لغوی پیدا میکنه، ولی تو بحث ما که نظام سیاسیه، چون فرض اینه، یعنی یه پیش فرضی ما داریم که حکومت‌ها تصمیماتی میگیرن و مردم ممکنه یه جاهایی از این تصمیمات متضرر بشن. خب تعریف تمجید که بازخوردهای مثبتو که همه خوششون میاد، حتی طاغوت‌ها هم خوششون میاد که یه کاری انجام نداده باشن مردم تعریف تمجید، یا نه انجام دادن حالا مردم تعریف تمجید بکنن. اصل بازخورد منفیه، یعنی اونجایی که یه تصمیمی رو مردم، عده‌ای از مردم، نخبگان، افراد قبول ندارن، آیا میتونن سوال کنن، نقد کنن، واکنش نشون بدن؟ پس به معنای اصطلاحی اینها توجه داشته باشید حتما. اگر هم باز ابهامی داشته باشید، من تو اون کتاب قبلا هم معرفی کرده بودم خدمتون، اندیشه سیاسی امام خمینی، در اون فصل نظام سیاسی این بحث رو توضیح دادم و در و بر اندیشه امام هم تطبیق کردم. دوستان اگه در خود این بندها همچنان ابهامی سوالی بود، هم میتونید در گروه از من سوال کنید، هم اونجا رو هم پیشنهاد میکنم که مطالعه بفرمایید. و کتاب هم در پژوهان موجود هست، یعنی میتونید اونجا تهیه کنید، دانلود کنید، استفاده بکنید. اما اینکه اگر از من اطاعت کنید چون این نتیجه ای دارد، چرا؟ این مربوط به مرکز تصمیم گیری میشه دیگه، مشکلی نداره. یعنی حضرت داره خودش به مردم راهنمایی میکنه، توضیح میده، میگه اطاعت از رهبری یه همچین ثمری داره. پس اطاعت از رهبری میشه مرکز تصمیم گیری، یعنی میخواد بگه مرکز تصمیم گیری رهبریه. ولی این به بحث جریان قدرت هم مربوط میشه، یعنی میخواد بگه که رابطه ای که بین رهبر با مردم هست، حالا چون ما خطبه های دیگر حضرت رو هم خوندیم، نامه های دیگر حضرت رو هم خوندیم، بحث متقابل دیگه، یعنی شما از من اطاعت میکنید، من این خدمت رو به شما میکنم که راه های درست رو به شما نشون میدم. یعنی شما وقتی از من اطاعت میکنید که من راه درست رو به شما نشون بدم. مثلا رهبر یه همچین وظیفه ای داره. بنابراین حیث بحث رو لحاظ بفرمایید. اما اینکه آقای مهدی زاده سوال فرمودن، که نوشتن سوالشون رو اینجا، بحث بیعت جز کدوم مورد هست؟ بحث بیعت میشه هم جز ضرورت تشکیل حکومت، یعنی اینکه حکومت اسلامی باید تشکیل بشه، و به شکل مردم سالاری دینی هم هست، یعنی هم بحث مشروعیتش از جانب خدا هست، حالا امام علی علیه السلام که اصلا به نسب و به اسم تعیین شده بوده، ولی بحث تحققش مربوط به بیعت مردمه. پس این بحث رو در واقع پوشش میده. به جایگاه مردم هم اشاره داره، یعنی به بحث جریان و قدرت هم اشاره داره، که جریان و قدرت در دولت اسلامی باز دو طرفه هست. یعنی نقش مردم چیه در جریان و قدرت؟ اینه که میان بیعت میکنن، وقتی که بیعت کردن تکلیف اطاعت پیدا میکنن و از حقوقی برخوردار میشن، ازا اونجا هم میتونه قرار بگیره. در هر دو جا، هم در ضرورت بحث اول و هم در بحث جریان و قدرت و فرایند و قدرت، در هر دو جا میتونه قرار بگیره. فرمودن که سوال کردن که آیا به عناصر هم، بله سوال بعدی ظاهرن ها، نوشتن کتاب رو از کجا دانلود؟ کتاب توی پژوهان هست، اپلیکیشن پژوهان، اونجا کتاب هست. آقای به عناصر دولت اشاره نداره، چرا؟ بله احسن تو، یعنی بحث مردم به عنوان یکی از عناصر دولت وقتی که بیعت مطرح میشه، پشت صحنه‌اش اینه دیگه، یعنی مردم به عنوان یکی از عناصر نظام سیاسی اسلامی مورد توجه است. بله بفرمایید.
برخشید استاد، یه سوالی دیگه که داشتم در مورد توضیح شما فرمودید در مورد همون خطبه ایش در مورد خفاش بود و همراهی مال مادر آن یا با اون جوجه فرمودی دلالت التزامی. منظور از دلالت التزامی اینه که مثلا دولت باید همراهی کنه مردم رو تا مردم رو بلوغ فکری برسن بعد رهاشون کنه. متوجه دلالت التزامیش من نشدم خوب، اگر توضیح بدید ممنون میشم.
بله، عرض کردم که این بحث مخلوقات خدا رو وجه مطالعه ما مهمه و اینکه وجهی که حضرت داره بحث رو میگه. بعضی ها مثلا اینها رو اومدن از منظر مثلا هنری و زیبایی شناسی تحلیل کردن، اشکالی نداره. میگم ببینید حضرت چه دقتهایی داره، مثلا توی همین بحث طاووس همین مسئله هست که چه خوب توضیح میده ویژگی های مثلا طاووس. یه وجهه، وجهی که من اشاره کردم این بود که اینها رو وقتی حضرت داره بیان میکنه یه چیزی میخواد به ما بگه، میخواد به ما بگه که اون که پرنده هست، نمیدونم حیوانه، اینقدر از فرزندانش مراقبت میکنه و فرزندان اینقدر خودشون همراهی میکنن. خب برای چی؟ یکی برای حفاظت خودشون، یکی برای مصالح خودشون. حالا به طریق اولا ما که انسان هستیم، عقل داریم، شعور داریم، فکر داریم، به طریق اولا باید مراقبت بکنیم از فرزندان خودمون، اگه در مقام والدین به حساب بیاییم، از ملت خودمون، از مردم خودمون، اگر در مقام دولت به حساب بیاییم. بنابراین یک آیت میشه، مثلا مثال کلاغ رو هم برای همین عرض کردم و ماجرای حابیل و قابیل. اونجا قابیل به خودش تشر میزنه، خودش رو مورد شماتت قرار میده که تو از یک کلاغ هم مثلا درکت پایین تره که یه چیزی رو اینجوری رو مثلا نمیتونی بفهمی و دست به یه همچین جنایتی مثلا زدی. یعنی گاهی انسان ها رفتارهایی انجام میدن که با اینکه خب عقل دارن دیگه، یعنی انسان یک درجه به لحاظ آفرینش بالاتر از بهائمه دیگه، ولی گاهی کارهایی انجام میدن که در قرآن کریم میفرماید که باید بگیم اولائک کالانعام، بعد یکم هم حتی پایین تر، بل هم اذل، چون بهائم که عقل نداشتن ولی این خدا بهش عقل هم داده و ناشکری میکنه. خواهش میکنم موفق باشید. سوال دیگه ای مطلبی اگر نیست که از محضرتون خداحافظی میکنم. انشاءالله که موفق باشید. باز اگر ابهامی، سوالی، نکته ای بود در گروه بنویسید، من در خدمتتون خواهم بود و توضیحی اگه لازم باشه انشاءالله عرض خواهم کرد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله انتخابات پرشوری هم برگزار بشه، دعوت بکنید از همه دوستان آشنایان که انشاءالله با شرکت در انتخابات یه صفحه جدیدی از شکوه و عظمت رو انشاءالله ملت ایران برمقان بیاره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.